أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار هجب روح ملكوتي السالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلواتي عنايت بفرمائي اللهم صل على محمد شهادت سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله فرداست امشب شب عاشوراست این شهادت رو به همه دوستداران و ارادتمندان اون حضرت تسلیت عرض میکنم سومین صلوات رو بلندتر عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد موضوع بحث ما نجات از مرگ جاهلی بود عرض کردیم حدیث معروفی از همه میدونن که کسی که امام زمانش رو بمیر نشناسه و بمیره به مرگ جاهلی مرده و باز عرض کردیم که تو دوره غیبت یکی از خوبیاش اینه که همه متوجه میشن که نمیشناسن تو دوره ظهور زمانی که ائمه حضور داشتن ظهور داشتن ائمه تو جامعه میرفتن میومدن افراد هم ظاهرن میشناختنشون اما واقعاً اونایی که امام شناس بودن خیلی کم بودند ما که تو دوره غیبت قرار گرفتیم یه مقداری میتونیم بهتر متوجه بشیم که اماممونو نمیشناسیم اون روز اول عرض کردم که تو روایت داریم که قبل از ظهر 12 پرچم به اسم مهدی بلند میشه امام فرمود لا یدرا ایوم من عین معلوم نیست کدوم به کدومه یعنی تو حالت عادی به این راحتی تشخیص نمیشه داد بعد گفت ازن هلک را بس هلک شدیم حضرت گفت اونجا نور ایمان به دردتون میخوره یعنی اونایی که راستازی امامشون رو شناختن ایمان به امام به نحوی بود که این ایمانه میتونه تشخیص بده امامش رو مثال زدم دو شبای قبل ابو هارون مکفوف نابینا بود امام باقر رو شناخت بقیه مردم میومدن میرفتن امام باقر رو نمیشناختن بعد از شهادت خیلی از ائمه تو امام بعدی دچار اختلاف می‌شدن اونایی که اهل معرفت بودن امامو می‌شناختن ما اگه برای معرفت کاری نکنیم امام ظهور کنه معلوم نیست با کدوم طرف باشیم ممکنه هم از امام ظهور نکنه مدعیان دروغین بیان ما دنبالشون رو بگیریم بریم برای همین باید یه فکری برای معرفتمون بکنیم چه کار بکنیم حدیثی رو از قول زراره از امام صادق گفتیم که این حدیث رو خود امام زمان اوایل دوره غیبت صغراشون فرستاده بودن گفتن با این دعا دعا کنید حالا چون امشب شب عاشوراست برخی افرادی هم که جدید میان اگه احیانا خواستید دعا رو کامل بخونید توی ملحقات مفاتیح به اسم دعایی که در غیبت امام زمان باید خوانده شود این دعا سه جمله اولش که محل بحث این شبای ماست تو روایتی از زراره هم اومده از امام صادق امام صادق به زراره گفتش که غیبتی در خویش خواهد بود برای امام زمان گفت چی کار کنم آدم زرنگی بود فهمید که تو غیبت معلوم است دیگه یعنی الان زراره امامشو میشناسه اون موقع غایب بشه چی کار بکنه چجوری امام بشناسه امام این سه تا جمله‌ای گفت که ما داریم بحثشو میکنیم و این دعا رو بخونید و سعی کنید فقط نخونید بلکه دعا کنید یعنی از خدا بخواهید اینجوری رو جمله اولش این بود اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک خدایا خودتو من بشناسون که اگه خودتو نشناسونی پیامبرتو نمیشناسم امام صادق اینو به زراره گفت زراره ای که پیامبر و امام و همه رو میشناسه به زراره گفت این کارو بکن یعنی برو یه خداشناسی دیگه ای داشته باش نه خداشناسی قبلی همینجور با ذهنی خدا رو از خودش بشناس اللهم عرفنی نفسک بعد عرض کردیم که چجوری میشه خدا رو آدم با خودش بشناسه اون مقدار که ما میفهمیم این است که خدا رو جدی بگیر جلوت بلکه خدا رو جدی بگیری گناه نکن نخواه خدا نباشه جلوت بخواه خدا جلوت باشه وقتی خدا رو جلوت ببینی کم کم میشناسیش، وقتی خدا رو دائما میذاری پشت سرت میفرسیش کنار هیچ وقت نمیشناسیش. مسئله بعدی بود که خدایا پیامبرتو به من بشناسون. چجوری پیامبر رو بشناسیم؟ خدا هم به ما پیامبر رو بشناسونه. چجوری بشناسیم؟ اون موقع که ما فهمیدیم به نظر ما رسید این است که خود خدا گفته من چجوری میشناسونم به شما. پیامبر ما تنها پیامبری است که سند نبوت خودش رو از طرف خدا آورده به همه ماها داده. حضرت موسی وقتی از دنیا رفت اساسا هم دیگه هیچ کاری فایده نداشت. حضرت عیسی مرده زنده میکرد، بعدی ها اگه میگفتن راست میگن، یعنی 200 سال 300 سال که میگذشت افراد میگفتن حالا واقعا همچی عصایی بوده؟ واقعا عیسی زنده میکرده؟ افراد نمیتونستن مطمئن بشن. ولی خدا لطفی در حق ما کرد، پیامبر ما سند معجزه‌شو برای ما گذاشته. برای همین شما نیست نیاز نیست به یه دوره قرآن تحقیق کنی ببینی همونی یا نه. همین قرآنی که الان دست ماست اگه همون نباشه ما رو نمیتونه هدایت کنه. همین شبهه نیاز نیست بکنی آقا تحریف شده یا نه. بعضی این تحریف شده الحمدلله معلومه برای افراد، ولی میخوام بگم اگر هم تحریف شده باشه نمیتونه هدایت کنه. اگه بتونه هدایت میکنه تحریف نشه. با همین قرآن باید بری پیامبر رو بشناسی. پس یه پیامبر شناسی رو تجدید نظر کن. خدا کلام خودش داد به ما، با این بریم بشناسیم. درود یک دو تا آیه بودش که تو حافظه گفتم یادم نبود، امروز نگاه کردم اون دو تا آیه رو بخونم. البته 7-8 تا آیه است که خدا میگه من خودم شاهدم که این پیامبر منه. مثلا میگه یعنی چه خودم شاهدم؟ ببین آیهش اینه، یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران میگن که تو پیامبر نیستی. خدا میگه بگو بینا کفا، قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. میگه آقا شاهد میخواید؟ خود خدا دو تا شاهد داره. میگه خود خدا یک کسی که کنار نزد او علم کتاب به تمام هست، که تو روایت گفتن یعنی حضرت امیر همه کتاب رو میداند. این دو تا هم کاملا به هم مرتبطه. خود خدا، من گفتم برای خود من قبلا سوال بود، خود خدا چجوری شهادت بده برای کافرها؟ یه کافر میگه تو پیامبر نیستی، خدا میگه من خودم شاهدم. خب خدا چی شهادت بده؟ میگه من شهادت دادم. اینو بخون ببین حرفا مال خداست یا حرفای عادیه. ببین من خدا تو این حرف زدن یا از خودش در آورده. بخونی اگه واقعا دنبالش باشی من توی شهادت دادم میفهمی. اگر هم دنبال نیستی بخوای سر کار بذاری که خب سر کاری کاری نداریم. برای همینش نمیترسم بگم آقا این خداشناسی و پیامبرشناسی تو بذار کنار، خودت برو قرآن رو بخون ببین میگه واقعا از طرف خداست یا نه. خودش گفته، اگرم نمیگه تفسیر خودش رو من چرا بده. خودش گفته. یه آیه بود، آیه 43 سوره رعد بود. آیه دوم، آیه دیگه این است که لکن الله یشهده به ما انزل الیک انزله به علمه و الملائکه تو یشهدون و کفا بالله شهیدا. این تیکه دومش من هنوز نفهمیدم، این تیکه اولش الحمدلله این شبا خودمون فهمیدیم. میگه خدا شهادت میده که اینو بر تو نازل کرده، با علم خودش شهادت داره میده، با علم خودش نازل کرده. ببخشید فرشته ها هم شهادت میدن. حالا اینو به کیو داره میگه من نمیفهمم، یعنی چه کسایی هستن که میخوان شهادت فرشته ها رو بر نبوت ببینن؟ هنوز من نفهمیدم، ولی اولیش رو دیگه فهمیدیم الحمدلله. و کفا به خدا میگه مهم نیست اون فرشته ها نفهمیدی، مهم نیست، همین که خدا شهادت بده کافیه. کفا بالله شهیدا. اگه خواستین کسایی که مطالعه کنن سوره انعام آیه 11، سوره اسراء آیه 95-96، سوره عنکبوت آیه 51-52، سوره احقاف آیه 8، سوره فتح آیه 28، همش آیاتیه که این آیات همش داره میگه خدا شهادت میده این پیامبر منه. که من میگم برای خودم سوال بود تو همین بحثا معلوم شد چیو شهادت میده؟ با کتاب خودش. اینها کتاب داده، نگاه کن ببین کتاب خداست یا نه. اگه مال خدا بود که این پیامبر خداست، اگه مال خدا نبود پس دروغ داره میگه. خب بریم سراغ بحث بعدی که امشب هم شبه عاشورا. البته وقتمون هم خیلی کمه، میخوام بیشتر بریم سراغ روزه و ذکر مصیبت. ولی حالا یک دو نکته رو بگیم. جمله بعدی چیه؟ اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف وجهتک. خدای رسول تو من بشناسون که اگر رسول تو نشناسونی حجت تو نمیشناسم. این جمله بود. فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. و بعد فرمود اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدای حجت رو من بشناسون، که اگه حجت رو من نشناسونی من گمراه میشم. این دو تا جمله با قبلی های کمی فرق داره. فرقش چیه؟ ببینید توی اولی میگفت خدای خود رو من بشناسون، که اگه نشناسونی پیامبر تو نمیشناسم. برای من توضیح دادم خودم خداشناسی مقدمه پیامبر شناسی. اما بازم در این حال گفتی حالا خدایا من فهمیدم که خدا حتما پیامبر میفرسته. یادتون هست اونایی که بودن گفتم که خدا، خدای مهربان مگه میتونه کاری بکنه ما نداشته باشه؟ پس اگه کسی خدا رو بشناسه میفهمه خدا پیامبر میفرسته. بعد حالا چجوری پیامبر رو بشناسن؟ تو آیه دوم گفت خدای خودت به من پیامبر رو بشناسون، که گفتیم از روی قرآنه. حالا دقت کنید، میگه خدایا اگه من پیامبر رو نشناسم امام رو نمیشناسم. برای همین اگه فکر کنی امام شناسی جدا از مسیر پیامبر شناسیته اشتباه میکنی. این نکته اوله که امشب میخوام توضیحش بدم. نکته دوم این است که علاوه بر این حالا خدای خود امامت رو به من بشناسون. اینو انشاءالله اگه زنده موندی فردا میگم. نکته اولم چیه که امشب میخوام بگم؟ نکته اول این است که آقا امام شناسی مسیرش از پیامبر شناسی میگذره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ماشاءالله علی محمد و آل محمد، در روز قدیر یه جمله گفت، خیلی ها نگرفتن جمله رو. فرمود من کنت انا ولیو فهازا ان علیون ولیو. یه عده فکر کردن حضرت داره میگه که علی ولی شماست. حضرت اینو نگفت. خیلی جمله حضرت فهم کنه. آقا پیامبر حضرت رو به عنوان ولی معرفی کرد یا نکرد؟ هم کرد هم نکرد. یعنی چی؟ خوب دقت کنه. اینجوری هیچ کی نگفت برات ها؟ آقا خب پیامبر نگفتش که ولی همه شما علیه. پس چی گفته بود؟ گفت آقا هر کی من ولیشم علی ولیشه. اول بگو ولایت من پیامبر رو قبول داری یا نه؟ خواهی قبول نداری علی ولیت نیست. بحثی نداریم با شما، ما با خیلی ها بحثی نداریم. اونا به ما بگن پیامبر و ما اولین ولایتی که قبول کردیم ولایت پیامبر با قرآن. قرآن به ما گفتش، ما گفتیم پیامبر رو چون بشناسیم؟ خدا گفت به خودم بیا بپرس. رفتیم به خود خدا سوال کردیم. حالا اونایی که رفتن سوال کردن، هر کیم نرفته سوال کنه فردا بره سوال کنه. این کتاب هست، از این کتاب برو بپرس ببین تو حرف خدا هستی یا نه. اگه حرف خدا هستی پس او پیامبرش. بعدش از این پیامبره میپرسیم که حالا که ما ولایت تو رو قبول کردیم، نبوت تو رو قبول کردیم، حالا تو به ما بگو ولی کیه. اما اگه کسایی میگن آقا ما ولایت پیامبر قبول نداریم، خب اگه کسی گفت ولایت پیامبر قبول نداره چی بهش بگیم؟ که حدیث قدیر، حدیث قدیر میشه دردش بخوره. گرفتی مطلبو؟ خیلی مهم ها اینکه دارم میگم ها. آقا ما اماممون رو، حجتمون در قبال خدا رو با انتخابات به دست نمیاریم. انتخابات به درد ما نمیخوره. ولی میخوای انتخاب کنی، ولی تو با انتخابات نرو سراغش. آقا تو کشور ما چرا انتخاباته؟ آقا رئیس جمهور انتخاب میکنیم اما ولی رو انتخاب نمیکنیم. ولی مگه با انتخاباته؟ پس شورای خبرگان رو نه چیه؟ خبرگان میگنن تشخیص بدن، نمیدن انتخاب کنن. ممکنه واسه اشتباه تشخیص بدن، ممکنه، ولی تشخیص بدن. تشخیص یه از انتخابه. آقا تو امامت رو انتخاب میکنی، رای میدی به امامت؟ به تشخیص میدی. آقا کسایی که رسول رو شناختن بدونن اگر رسول رو قبول نداری ولی یه بعدیش رو قبول نداری، حجت بعدیش رو قبول نداری. اگه حجت رو بخوای قبول کنی بعد رسول بپرسی. برای بحث بیش نمیاد بعد پیامبر. ما با هیچ کی بحث نداریم، با هیچ کی بحث نداریم. به ما بگن پیامبر کیو گفت،
هر کی پیامبر گفت قبول میکنیم، نگفتن هیچ کی رو قبول نمیکنیم. آقا مردم جمع شدن، صحابه جمع شدن، جمع شده باشن برای خودشون، به ما چه ربطی داره؟ جمع شده باشن، مگه صحابه حجت خدا؟ آقا همشون جمع شدن، حتی علی هم جمع شده، برخیشون اینجور میگن. فرض میکنیم از علی هم به اونی که صحابه جمع شده با اونا به ابوبکر رأی داده باشه، رأی داده باشه، به ما چه ربطی داره؟ کجای قرآن گفته هرچی صحابه گفتن حقه؟ تو قرآن بخواهم قرار داریم دیگه. کجا پیامبر من گفت یه حدیث جعلی ساختن، حدیث تابلو دروغه، تابلو دروغه. گفتن اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اقتدیتم، پیامبر ما نعوذ بالله نعوذ بالله توهین به پیامبر کردن با این حدیث جعلیشون. پیامبر نعوذ بالله گفته اصحاب من مثل نجوم هم، به هر کدوم اقتدا کنید هدایت میشی، تو جنگ جمل تو جنگ صفین با هر کدوم برید هدایت شدی. یعنی چه طرف علی باشی حقی، چه طرف معاویه، خودتون میپذیرید؟ از نظر خود شما علی خلیفه چهارم هست یا نه؟ باید طرف علی باشی یا طرف معاویه؟ فرقی نمیکنه؟ اینجوره؟ پیامبر گفت علی و معاویه دارن میجنگن با هم، به هر کدوم اقتدا کردی هدایت شدی؟ معلومه پیامبر هم چرفی نمیزنه. این همه اصحاب گناه کردن، قرآن این همه مؤاخذه میکنه، ازشون میپرسیم اصحاب کیان؟ میگن هر کی پیامبر رو دیده اصحابه. قرآن بعدش میگه بعد منافقین کیان؟ میگن منافقین چند نفر آدم معین بود تو جامعه، همه میدونستن. قرآن میگه بی خود گفتی. و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. خدا میگه، میگه تو اهل مدینه یه عده منافق هست، توی پیامبر اونا رو نمیشناسی، ما یه خدا میشناسیم. برای همین هر کی پیامبر رو دید اصحابه، اصحابی که حتما مورد قبول پیامبره. منافقین چی؟ خلاف آیه قرآن که پیامبر حرف نمیزنه. ما حرفمون خیلی واضحه، ما میگیم ما حجتمون رو فقط پیامبر باید بگه. شما به ما بگو پیامبر کجا گفته، کی ما میریم دنبالش. دلیل بیا پیامبر کسی دیگر رو گفته باشه. این استدلال اگه دقت کنید استدلال رقیب نداره، هیچ چی نمیتونم بگم. من نیومدم با قدیر حضرت علی اثبات کنم که تو قدیر مناقشه کنن، من یه استدلال خیلی ساده گفتم. حجت ما رو پیامبر باید بگه. چه خود میدونی چرا؟ چراش اول گوش بده. چرا حجت ما رو پیامبر باید بگه؟ چون دین خدا مسخره بازیه. آقا تو دین اختلاف کردن یا نکردن؟ همین الان بحث شبهه رایجه، می‌خواستم الان امروز برسم شبهه رایج، نمی‌رسم تو وقتمون. من اختلاف قرائت‌ها، قرائت‌های مختلف از دین برداشت میشه. خب کسی که حجت نداره همینه، راست میگن، قرائت‌های دیگه مختلف برداشت میشه. ولی همین، ما چون می‌دونستیم اختلاف قرائت‌ها از دین رخ میده که رخ داد بعد پیامبر، اصحاب فرقای مختلف تو جهان اسلام هست دیگه، همه چیز دارن میگن. چون میدونستیم اختلاف قرائت رخ میده، گفتیم ما باید حجت داشته باشیم نزد خدا. آیا اون خدای مهربون که پیام هدایت برای ما فرستاد، پیامشو یه جوری فرستاد ما کامل مطمئن بفهمیم، یا پیامشو یه جوری فرستاد بعد گفت علما هم اختلاف میکنن سراغ هر کی رفتی قبوله؟ میشه یکی میگه با علی بجنگ، یکی میگه از علی دفاع کن، من چیکار کنم؟ من شک دارم. یکی میگه علی خلیفه است، یکی میگه علی ظالمه. گفتن دیگه زمان از علی، من از قبلی‌ها مثال نمیزنم، از خود از علی مثال میزنم که محل اتفاق شیعه و سنی، همه شیعه و سنی از علی قبول دارن. چیکار کنیم با حضرت علی؟ من میخوام بدونم تکلیفمو. قرآن به من میگه حضرت علی وقتی خواستش تو حکمیت توی جنگ خوارج ببخشید ابن عباس رو بفرسته با خوارج بحث کنن، گفت با قرآن باشون بحث نکن، فإنه حمال ذو وجوه. قرآن تفسیرهای مختلف برمی‌داره. ببین؟ یعنی اختلاف قرائت رو حضرت علی تو اون موقع گفته، تفسیرهای مختلف برمی‌داره، هر کسی میتونه سوء استفاده کنه از قرآن. پس چیکار کنیم؟ برای همین باید تو فهم قرآنت حجت داشته باشی. در حدی که اینقدر هست این قرآن که خودت مراجعه کنی بفهمی پیامبر پیامبر خداست، این مقدار قرآن برای تو حل میکنه، نیاز به هیچ کی نداری. خدا خدا گفت من شهادت میدم تو این کتاب برای شما. اما میخوای یه چند تا گام جلوتر برداری؟ و چند تا گام جلوتر برداری؟ خب اختلافش میاد. همه اون میدونیم هم کوه همه کتاب تفسیر نوشتن هم اختلافه. چیکار کنیم حجت داشته باشیم؟ از کی بپرسیم؟ سوال ما اینه. ما میگیم حق نداری از غیر پیامبر بپرسی. مردم همه برام به یک رأی دادن، بی خود کردن. قرآن مکرر گفته اکثرهم لا یعقلون اکثر من فی الارض جز لوک عن سبیل الله. اگر اطاعتت از اکثریت باشه گمراهت میکنن. قرآن گفت یا نگفت؟ با قرآن داریم بحث میکنیم، با چی داریم بحث میکنیم؟ قرآن قبول دارید یا نه؟ قرآن میگه اکثریت ملاک نیست، میگه میان صحابه منافقین هستند. ما چیکار کنیم؟ اگه علی یکی از صحابه باشه و علی رم با بقیه صحابه رفته باشن به ابوبکر رأی داده باشن، برای ما اعتبار نداره. علی رو من به علی میگم، اگه از صحابه باشه من اعتبار ندارم. آدم صحابه خیلی محترمن، اونایی که تا آخر پای چیز وایستن خیلی محترمن، خیلی از صحابه بهش رفتن. من نمیخوام خدای نکرده به صحابه توهین کنم، اما واقعا محترمن خیلیاشون. با پیامبر جنگیدن، چقدرشون شهید شدن زمان پیامبر. اینا آدم کمی بودن، پیامبر رو خیلی تنها نذاشتن، خیلی آدم خوبی بودن، اما حجت ما نیستن. همین شد. ما میگیم حجتمون رو باید پیامبر بپرسیم. شما بگید پیامبر چی گفت، هر کی شما گفتید ما اصلا قبول میکنیم. دلیل بیار، یه دونه روایت بیار پیامبر گفته باشه یکی دیگه. یه روایت بیارید، یه روایت جعلی بیارید که پیامبر گفته باشه جانشین من مثلا اونه یا اون یکی یا اون یکی. یه روایت جعلی تو کتابای خودتون بیارید. گرفتی استدلال چیه؟ اگه پیامبری رو از خودش بشناسی، هیچ کی نمیتونه گمراهت کنه. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی. اگه تو به من رسول رو نشون ندی، من حجت دار نمیمونم. اگه تو رسول رو به من نشناسونی، من حجتی نخواهم داشت. اونایی که شبهه دارن، اونایی که میگید ما دو دین شک داریم، راهکارتون گفته به شما تو این روایت. شک داری در مورد خدا، از خود خدا بخوا خودتو بشه خودشو بهت نشون بده. از خود خدا بخوا. از سودنچی چرا خواستی؟ مگه سودنچی خداست؟ ائمه ما یاد دارن دروغ بگن. اگه دروغ بگن که امام نیستن، بی خود داریم ما رفتیم دنبالش. اگه راست میگن که من سودنچی همیشه دارم دفاع میکنم، راست میگن، امام داره به ما میگه که تو دوره غیبت که اوج فتنه است داره یادت میده. امام نداری، یه ولی خدا نداری بهت بگه چیکار کن، یکی نداری پاسخ شفاعتو بده. از خود خدا بپرس. راه پرسیدن از خدا رو بهت گفتم. گناه نکن، گناه هم فطرتت میفهمه گناهه، نیازی نیست حتما احکام شرعی باشه. اون مقدار که فطرتت میفهمه گناهه، خودت میفهمی تای دلت. اون مقدار که فطرتت میفهمه گناهه، گناه نکن. بعدش ببین خدا کیه، بعد ببین خدا مهربونه یا نه. بعد خدای مهربون میشه تو رو ول کنه؟ آخه خدایی که آدم ول کنه که خدا نیست. بعد میفهمی که پیامبر میفرسته برات. بعد پیامبرش از کجا بفهمی؟ باز برو از خود خدا بپرس. چجور از خدا بپرسم؟ خوشبختی ما این است که پیامبر ما خودش گفتش که آقا دلیل من تو کتابم هست، نیاز نیست کسی دیگه بپرسی، برو خود کتابم بپرس. هر چقدر شبهه داری مهم نیست. نه منکر خدایی باید دارم حرف بزنم، منکر نبوتی باید دارم حرف بزنم، منکر امامتی باید دارم حرف بزنم. دلیل من هیچ دلیلی نمیخواد. از خود خدا برو بپرس دیگه. آیا بهتر؟ جالبه این که میگم از خود خدا بپرس. روایت چی یادداشت نکردم، کاش یادداشت کرده بودم میخوندم براتون. اون روایت یادتونه گفتم که خدا یا کی بودش یه صلوات فرستید. هشام ابن سالم، یادتونه چند شب پیش یه روایت خوندم هشام ابن سالم بعد از امام صادق علیه السلام مونده بود امامش کیه؟ حالا اونه که نردن فایلش هم تونید بگوش بدید. هشام ابن سالم بعد از این میگه امام کیه، میره سراغ عبدالله افتر، بعد میفهم عبدالله نیست. بعد میاد میگه که من برم مرجع بشم چی میشه؟ یه سند دیگه همین چند روزه پیدا کردم، یه مقاله دیگه این میره تو مسجد نبی میشینه میزنه تو سرش میگه من خدا من چیکار کنم؟ میگه اصلا برم زندیق بشم، برم کافر بشم. خیلی جالبه این روایت. میگه برم، میگه تصمیم میگیرم برم کافر بشم. بعد میگه رفتم حساب کردم، ده من قبلا بحث کردم ادله کافرها باطله، خدا هست. برم معتزله، میگه برم خوارج بشم. خوارج قیام میکردن و کشته میشدن، قیام انور بن از منکر میکردن، با ساریش عقل هم نداشتن، هر کی شاه بود میرفتن باش میجنگیدن، علکی کشته میشد. میگه برم خوارج بشم. بعد میگه اونم که قبلا گفتم غلط. خیلی قشنگ. بعد میگه خدا خودت هستی دیگه، من که میدونم هستی، خودت به من بگو امامم کو، منو ول کردی که اونجاست که اون بنده خدا صداش کنه بیا پاشو بیا. این جمله رو من کمی تو سرزه پیداش کردم. گیر کردی برو خود خدا بپرس، خدا هستی یا نیستی؟ اگه هستی من بگو هستم، خدای دیگه. من دیگه شب آشورا چندین خاطره دارم از افرادی که بیدین شده بودن، آخرش توی موقعیت قرار گرفتن که خدا خودت من بگو هستی. حالا دیگه بخوام یکی کشو بگم چیده، باید یکشو تیترشو بگم. این بنده خدا این پدر من تعریف کرد، خودش رفیق خودش بود، گفت بیدین بود کاملا بی خدا. بعد دیگه نهید بهش رفت آمریکا. تو آمریکا یه شهر، یه منطقه، ببخشید عذرخواهی میکنم، یه منطقه لختیا دارن، کلا برهنه میگردن اونجا. تو اون وضعیتش، داستانش خیلی مفصل، تو اون وضعیتش یه تکونی میخوره، تو همون وضعیتش تو اون شهر محله لختیا یه تکونی میخوره، یه چیزی میشه، فطرتش یه لحظه هوشیار میشه، میگه خدا خودت من نشون بده. بعد خدا یه کاری میکنه میفهمه. تو پدرم گفت من سالها بود ندیده بودمش، بعد از 3 سالی همون زمان شاه دیدمش، دیدم ای نماز میخونه. گفتم تو که خدای نکنه بشودی. بعد داستانشو گفت. اینجور داستان من 5-6 تو ذهنم هست. حالا الان شب شواشاست میخونم. خدا رو قبول نداره، خود خدا بگو خدا، اما راست بگو، فیلم بازی نکن برای خدا. من گفتم کسی که خلاف فطرتش رفتار میکنه برای خدا داره فیلم بازی میکنه. اونی که میفهمی، اونی که فطرت خود میگه، فطرت الهی اینا هم نمیگم، همون که تای دلت میگه، میفهمی تای دلت چیکار کنه؟ برو خدا تو پیدا کن. که من بهش میگم گناه نکن، کلش میگم گناه نکن. خدا رو پیدا کردی، پیامبر رو پیدا کن، پیامبر رو پیدا کردی، امام پیدا کن. برای فرق ما با برخی از دیگر از مسلمان ها این است که یه عده میگن هر کیو مردم قبول کردن قبوله، ما میگم قبول نمیکنه. یه عده میگن هیچ کی قبول نیست، خوارج. خوارج گفتن لا حکم الا لله، اصلا امام تو جامعه نیاز نیست. اینم ما میفهمیم خدای ما خدایی نیست ما رو بدون هدایت کننده رها کنه. پس شبهه مهم این است که بس چرا غیبت کرد؟ این طلبتون بمونه، خودتون بهت فکر کنید، خود امام زمان بهت یاد میده اگه بپرسید، اگه سوال کنید. اگه شد مشهد فردا اینم بگم. فعلا امشب میخوایم بریم سراغ روزمون. فقط این تیکه اول دعا رو گفتم، تیکه دومش که حالا خدا چجوری خودت امام زمان من بشناسونه، ان شاء الله اگه زنده موندیم فردا میگم. من دیگه اینا رو ولش کنم بریم سراغ روزمون. امشب خیلی دیر شد، امشب شب عاشوراست، شب عجیبیه، خیلی شب عجیبیه. تمام معادلات عالم به هم خورده. یکی از معادلات عالم که به هم خورد، وقتی برید تو امام شناس بشی، اون وقت چیزایی میفهمی آدمای عادی عمرن اگه بفهمن. ما مگه میتونیم اصحاب ماموسین رو بفهمیم؟ یه کار عجیب غریب کردن، هیچ کی نمیتونه بفهمه. هی در سطح خودمون میاریمشون پایین، هی در سطح خودمون میاریمشون پایین. آقا اینا رو نهیریم پایین، خیلی بزرگن. البته میدونستن ما سطحمون پایینه. خیلی جالبه داستان عاشورا. میدونستن ما، من خودم رو دارم میگم، شما ها رو نمیگم، خودم دارم میگم، میدونستن سوزن چه خیلی سطحش پایینه. یه جوری عاشورا رو برگزار کردن که افراد خیلی کم سطحی مثل منم بفهمن. یعنی دیگه بچه 6 ماه شهید میشه، خواهره، برادره، دیگه شما حداقل میفهمی خواهر برادر یعنی چی. دیگه هم میفهمن دیگه. یعنی گام اول شیعه شدنه، توی گام اول نمونیم. خواهره امام داره. این امامشه. اگه بفهمی امام چی چیه، ما فهمید خواهر برادری کجا، امام مأمون کجا. اگه امامت رو بفهمی، مأموم شیعه رو بفهمی، چقدر دل، گفتم براتون چقدر دل اهل بیت برای شیعیانشون میتپه. حالا چون امشب یه عده جدید اومدن، دوباره اینو میگم ولو که تکراریه برای عده ای. میدونی امام حسین چقدر تو رو دوست داره؟ تک تک شما که اومدید اینجا میدونی چقدر دوستت داره؟ حدیث داریم دو تا مؤمن که به هم برسن، اونی که بیشتر اون یکی رو دوست داره به اندازه ایمانش بالاتر از اونه. امام حسین رو دوست داشتی، اومدی مجلس ابا عبدالله، تو امام حسین به هم رسیدین، ایمان تو بالاتر یا امام حسین؟ ایمان امام حسین چقدر همونقدر بیشتر تو رو دوست داریم. چه کیف میکنیم ما تو عالم. بعد حالا از شما سوال میکنم، امام حسین یک کسی مثل سوزنچی رو دوست داره یا یک کسی مثل زهیر، یا یک کسی مثل مسند بن مرتجه، یا یک کسی مثل حبیب بن مظاهر، کدوم بیشتر دوست داره؟ چقدر زهیر و حبیب و اینا رو بیشتر از من دوست داره؟ حالا برو تصور کن چی میشود. ببین امام حسین چه دلش میتپه. آقا روز عاشورا فکر نکن فقط علی اکبر رفت شهید شد دل امام حسین رو برد. هر کدوم از این اصحاب، انا و علیان ابا و حاضر امه، ما پدران این امتیم، گفتن پدر ما بفهمیم خیلی بالاتر از پدرن. تو روزه علی اکبر میفهمی امام حسین پدر بود؟ بابا این پدر تمامشون بود، پدر جون بود، پدر هور بود. و چی هور رو گذاشت سرش رو پاش؟ و چی جون رو گذاشت سرش رو پاش؟ میخواد ما بگه آقا جان فقط علی اکبر نیست من سرش رو میزنم. اگه میرسیدم، اگه فرصت میشد، تمام اینا رو میرفتم بالا سرشون، سرشون داشتم رو پا. من پدر همه. امام حسین و هر روز عاشورا 72 بار شهید کردن. تو زیارت عاشورا میخونی و اهل الارواح التي حلت بفنائك، حل شدن در درگاه تو. اونا که اهل معرفتن وقتی زیارت عاشورا میخونن، این حل شدن تو زیارت عاشورا اومده. اول زیارت عاشورا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. اول زیارت عاشورا بعدش چیه؟ اونه که بلدن میگه علیکم منی سلام الله. اول زیارت عاشورا به همه شون سلام میری، چون الان معرفت پیدا نکردی. زیارت عاشورا رو میخونی، اونه که با معرفت میخونن میخونی، آخر زیارت عاشورا، سلام آخر زیارت عاشورا میدونی چیه؟ میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. بگو علیک، علیکم شد علیک، شما شد تو. آخر زیارت عاشورا غیر امام حسین چی که نمیبینی؟ انقدر جذبگیر میشی تو زیارت عاشورا، انقدر معرفت پیدا میکنی تو زیارت عاشورا، آخر زیارت عاشورا آخرش میوفتی سجده، میرسی مقام حضرت زینب. حضرت زینب چی گفت؟ گفت ما رأیت الله جمیلا. شما آخر زیارت عاشورا سجده میری، میگه اللهم لکل حمد. حمد کیا؟ حمد صابرین؟ نه، حمد شاکرین. این دعاها رو ما علکی میخونیم، جدی نمیگیریم. اگه زیارت عاشورا بخونه آخرش مثل مقام حضرت زینب، میگه هر روز زیارت عاشورا بخونه برای که معرفت پیدا کنه، که فقط لغلق بکنید. میافتی تو سجده میگه خدا شکرت حسینو کشتی. تو حالا داشتی لعن میکردی. آره من دشمنا رو همون حضرت زینب به ابن زیاد میرسه، به کوفی ها میرسه، تب لکم و ترحن، لعنت بر شما باد، به ابن زیاد لعنت به شما، خدا شکرت من جز زیبایی ندیدم. این کربلا اینه، میگم شب عاشورا معادلات به هم خورده. شب عاشورا اصحاب میخوان یه چشمه بیان برای ما، امام حسین هم میخواد یه چشمه بیاد برای ما. نمیدونم مصیبت بخونه یا بگم کیف کنیم. آخه آدم میمونه اینجا وقت این اصحاب آدم میبینه کیف میکنه، بعد به خودش نگاه میکنه. من میگم اصلا گریه های ما تو روزهای ابوعبدالله گریه برای خودمونه. خوب فکر کنیم ما آقا گریه ولی چیه؟ برگه امام حسین یه عده تو رو تنها گذاشتن، اصل گریه ها اینه دیگه، یه عده رفتن تو رو کشتن، آخر گریه ها اینه دیگه. بعد از شما سوال میکنم، امام زمان با امام حسین خیلی فرق داره؟ از شما نمیپرسم، از خودم میپرسم، من امام حسین امام زمانم رو تنها نذاشتم، من به امام حسین هم نجنگیدم، نگفتن نگاه حرام مثل تیریست که پرتاب میکنی، کی رو به کی میزنی؟ میدونی چقدر تیر زدی به امام زمانت؟ نگفتن اینا رو به ما؟ نمیدونم امشب مرد از خود بخونم، روزه خودمون رو بخونم، چی بگیم؟ امشب شب عاشوراست، شب عجیبیه. آقا امشب شب عاشوراست، شب ظلمته، تو ظلمت و تاریکی میتونی بذاری بری و هنوز تو دوره غیبتیم، تو ظلمت غیبتیم، هی میای مجلس ابا عبدالله میگه برید ما هم میریم. آقا جون من نرو، روزه شب عاشورا میخونی که بهت بگن اصحاب نرفتن، نرو وایسا، از خود خیمه در اومدند اما از امام حسین پراکنده نشدند، از مجلس ابو عبدالله بیرون برو اما از پهلو حسین نرو. آدم پهلو حسینش گناه نمی کنه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، توی دل هیچ کدوم ما دوتا قلب نذاشتن، یکیش حسین باشه یکیش شیطان باشه. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. امام زمان دلش میتپه برای شب عاشورا یا اصحاب امام حسین. زیارت ناحیه مقدسه رو نمیدونم خوندید یا نه، زیارت ناحیه مقدسه زیارت خود امام زمان شروع میکنه یک یک اصحاب و سلام میده، از خود امام حسین شروع از سلام و شیب خزید شروع میکنه، خود امام حسین شروع میکنه، بعد توی نقل بودش شروع میکنه یک یک اصحاب و سلام میده. و تو اصحاب امام زمان برای برخی اصحابو شروع میکنه توضیح دادن. این توضیحی که امام زمان داره میده من دارم میگم حسرت دل امام زمانه. او کار اصلی که تو اصحاب دیده و حسرتش به دلش مونده 1200 سال، میگه چرا هیچکی دیگه نیست؟ من دارم میگم اینها، حالا جملهشو میخونم. روزه من مقتل که امام زمان میخونه، این جمله رو برای سعد ابن عبدالله حنفی میگه، برای زهیر ابن قین میگه، برای حضرت عباس میگه، برای عمرو ابن قرضی انصاری میگه. چیه؟ من مال سعد ابن عبداللهش میخونم. السلام علی سعد ابن عبدالله الحنفی القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف. سلام بر سعد ابن عبدالله حنفی، همونی که به حسین یک حرفی زد. کی این حرف زد؟ اون زمانی که امام حسین بهش گفت برو، اون شبی که همه رو جمع کرد گفتش پاشید برید، یعنی فردای عاشورا که این خیمه ها رو جمع میکنن به ما میگن پاشید برید، من امام زمان بهت میگم دیگه برو، مجلس جدم اومدی جایزت رو دادم، مریضتو شفا دادم، اگه مصلحتت باشه نیازتو برطرف کردم، مشکلاتتو حل کردم، اگه مصلحتت باشه، بعضتو حل نمی‌کنن مصلحتمون نیست، وگرنه اگه مصلحتمون باشه هر دعا بکنی توی مجلس برآورده است. من شک ندارم، شک ندارم دعا تو مجلس ابا عبدالله رد خور نداره، اگه رد شد مطمئن باشه مصلحتی توشه، دعا مستجابه، معلومه، واضحه، یکی از معارف دین بدونه واضحه، مثل روز برای من باشه، ردخور نداره. برای اینکه تو مجلس عبادت دعا کن، میگن آخرش حاجت رو در نظر بگیر، شب عاشورا این کار رو نکنید. من بهتون میگم شب دیگه این کار رو بکنید، شب عباسی این کار رو بکنید، شب عاشورا این کار رو نکنید، شب عاشورا به حسین بخواید، به امام زمان بخواید. امام زمان چی میگه؟ میگه اون شب وقتی به تو اذن داد سلام بر تو، تویی که وقتی به امامت به اذن داد چی گفتی؟ گفتی لا والله به خدا قسم نمیرم، نگفتی نمیرم، گفتی به خدا قسم نمیرم. آقا امامت دستور بهت میده، میگه مرخصی، حفظ جان واجبه، لا تلقوا به ایدی کم الى تعلقه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید، کشته شدن که خلاف شرعه، آنم نباید خودکشی بکنه. ها چقدر میشه تو حرف زد؟ امامت اجازه داده، خودش هم گفته، دروغ هم که نمیگه، درستی یا نه؟ امام دروغ میگه؟ امام که اجازه داد دروغ گفت؟ اگه دروغ میگه که امام نیست، امام میخواد یه صحنه برای ما نشون بده، میخواد بگه بفهم چه خبر عالم، من بهت میگم برو، و اگر کسی میرفت گناهکار نبود، چنان که قبل از مسیر عده‌ای رفتن، حضرت بهشون گفت جایی نباشی صدای منو بشنوی، که اگر صدای منو بشنوی و کمک نکنی گناهکاری، اما نشنیده اشکال نداره، برو فعلا گناهکار نیستی، بیچاره بدبختی، اما گناهکار تو این زمینش نیستی. اگه میرفتن گناهکار نبودن، فقط بیچاره و بدبخت بودن، مثل ترموه بیچاره، ترموه بیچاره. حالا داستان تو داستان میشه، به ترموه بگم بعد اینو برگشت بگم، ترموه دلم، من به این ترموه اینقدر دلم میسوزه. این بنده خدا، این شیعیانی بود مثل امثال بنده و شما، امام حسینی، عاشق امام حسین. وقتی امام حسین اومدهش، خب میدونید ابن زیاد کوفه رو چیز کرد، کاملا دروازه ها رو بست و مأمور گذاشته بود و نمیذاشت کسی به سمت امام حسین بره. این اهل بیابان زندگی میکرد، دو سه تا از بزرگان، الان یادم نیست کیاست، دو سه تا از بزرگان شیعه رو بر میداره، میگه من بلدم، میندازه از تو بیابانای کاملا بیاب و علف که اصلا مسیر مردمی نبوده، از تو بیابونا با چه مصیبت و سختی هایی باید از چند روز با چه دردسرهایی تشنه و درب داغون خلاص خودش رو به امام میرسونن، قبل از این که به کربلا برسه امام، تو راه به امام میرسونن که امام آب بهشون میده و چیز میکنه و کلی تحویلشون میکنه. بعد این تا کربلا رو میاد، نمیدونم شب کربلا بوده یکی یکی دو شب قبلش بوده، میاد پهلو امام میگه آقا من خانوادم تو همین شدم، شب کربلا بوده، شب عاشورا بوده، شب عاشورا شب قبل، میگه من خانوادم تا این بیابان ها، یکی مثلا نزدیک ما، من از کوفه که اومدم یه چیزای آوردم برای خانوادمه، حالا به قولم پولی چیزی مثلا جمع کرده بود احتمال خرجی خود، نمیدونم چی بوده، اجازه میدی ببین چقدر آدم با معرفه، از امامش اجازه نم گرفت، اجازه میدی برم اینا رو بدم برگردم؟ آقا امامت بزرگواره، خیلی بزرگواره، این بزرگواری ائمه ما رو بیچاره کرده، هی میریم برمیگردیم رو میده، فکر کنیم بابا کاری اشکال نداره بریم گناه بکنیم، عادی شده برامون دیگه، گناه میکنیم باز این مریض عبدالله اومدیم، بعد میگه آقا نیا کن من گناهم کردم مریض عبدالله اومدم، نمیفهمه امامش خیلی بزرگواره، این بیچاره نفهمید. امامش با کنایه بهش گفت، گفتش که اجازه که من میدم، من مگه میشه اجازه ندم؟ خواهی بری برو، فقط مطمئنی میرسی؟ نری نرسی. گفت نه آقا میرسم. آخ چقدر ناشی تو، چقدر ناشی، امام به زبان بی زبانی داره بهت میگه نمیرسی، چقدر نفهمی. مقایسه کنید با اون یکی از اصحاب، اسمشو بکنم نوشته باشم، چیزه بشر ابن محمد ابن بشر، توی همین روضه امام زیاد ناحیه داره میگه محمد ابن بشر، تو روایت میگن بشر ابن امیر ام همچیزی داره، اسمش بشر داره، بشر خزرنی، یا یعنی خزرنی هم، حالا فامیلی شما بگیم، یعنی خزرنی هم از اصحابه. مقایسه کنید این میره، بگم بهتونیم تره ما میره برمیگرده، وقتی برمیگرده داشتن کاروان و سرها رو میبردن، میزنه تو سرش، بعد بخ شده، یعنی فردای عاشورا میرسه، فکر نمیکنه به این تموم بشه، میگم ظاهرا شب عاشورا بود، دو شب فرق بود. این یکی محمد ابن بشر، بشر ابن چه خزرمی، حالا من پیداش هم بکنم اسمش رو برات میخونم. این آقا اهل حال، اهل معرفت، اصحاب امام حسین، اون اصحاب فدایی امام حسین، نیاوردم منش، یادش گذاشتم در دست نیست. این آقا خلاصه خبر بهش میرسه که پسره تو جنگ های حوالی شهر ری، همین ری خود شهر ری خودمون، حوالی اونجا تو جنگ ها اسیرش کردن، یا فدیه باید بدی پول بدی بابتش یا بردش میکنن، برو به پسرت نجات بده. خبر بهش میرسه، صداشو در نمیاره. خبر به امام حسین میرسه، امام حسین میخوادش، میگه فلانی تو خیلی آدم خوبیه، من تو رو قبول دارم، اصحاب منم هستی، شفاعتم به قول خودمون میکنم، ولی دیگه من توضیحشو من دارم میگم، خلاصه من تو رو قبول دارم، یار من خواهی باشی دیگه، من قبول امضا، امضا تو یار من، این پولا رو بگیر برو به سرت نجات بده. آقا امامش بهش میگه برو پسرتو نجات بده، چی میگه؟ این امام زمان توی زیارت نهایی فکرم آوردن نهی بردیمش، میگه السلام علی بشر محمد ابن بشر خزرمی، علی بشر ابن عمر خزرمی، القائل للحسین وقد اذن له اکلت نسبا حیان انفارختوک، درنده های بیابون زنده زنده منو بخورم، منو تو اگه من تو رو بل کنم. بچه رو گرفتن گرفته باشن، آمزان بیر آه دمت گرم دمت گرم آقای خضرمی دمت گرم. این سعد ابن عبدالله حنفی امام زمان میگه، میگه وقتی امام زمانش گفت لا والله به خدا قسم نمیرم، لو اعلم عنی اقتل ثم اهی ثم اهرق ثم اذری و یفعل بی ذالک سبعین مره ما فارقتوک حتی القی حمامی دونک و کیف لا افعل ذالک و هی موتتون واحده. میگه به خدا قسم آقا فیلم بازی نمی کنه، شب عاشورا داعش بدتر دور و برشون رو گرفتن. میگه به خدا قسم اگه منو بکشن دوباره زندم کنم، این دفعه بسوزوننم دوباره زندم کنم، این دفعه تیکه تیکم کنن دوباره زنده کنن، 70 بار با من این کار رو بکنند. ببین دستت زخم شده، حالا احتیاطا خواستی امتحان بکنی یه دست رو قطع کن ببین چقدر درد داره. چی بگم من؟ میگه بسوزونن، یه کمی برو آتیش، یه ثانیه برو، یه 20 ثانیه برو آتیش وایستا، زیادتر هم نه. میگه منو بسوزونند، میگه تیکه تیکم کنند و میکردن این کارو. میگه 70 بار این کار رو با هم بکنم و من بدونم میتونم یه ذره برای شما مفید باشم، دریغ نمی کردم. حالا یه دونه جون رو نمیذاری من فدات کنم، یه دونه جون فدای حسین نشه. بعد امام چی میگه؟ امام زمان داره میگه فقط لقیت حمامک، میگه بعد آرزوم اینه که یه دونه جون رو بدم، حضرت میگه فقط لقیت حمامک و واسیت امامک و لقیت من الله الكرامه في دار المقام حشرنا الله معكم في المستشهدين و رزقنا مرافقتكم في اعلى عليين. اگه تو زیارت نهایه نبود من جرئت نمی‌کردم این حرفو بگم. امام زمان میگه، میگه تو به آرزوت رسیدی، در حق امامت واسعیت. واسا میدونی یعنی چی؟ یعنی برادری کردن. در وصل حضرت عباس میگن نعم الاخ المواسی، برادری که حق برادری رو ادا کرد. در حق امام چیکار کردی؟ اطاعت کردی؟ نه، برای امامت برادری کردی و به کرامت خدا رسیدی. خدا ما رو با شما محشور کنه، امام زمان داره میگه خدا ما رو با شما محشور کنه و همنشینی شما رو توفیق ما بکنه. این دوتا معناست، یه معناش همینه که فهمیدی، یه معنی دیگه این است که خدا پس کی قرار من محشور بشم با اینا؟ کشنی اصحاب من، کشنی شیعیان، خدا روزی من بکنه اینجور شیعی. خدا اون گریه میکنه از دست من رو تو، هی با بزرگوارش اومد ما رفتیم، اومد ما رو آب و مشکلات اون رو حل کرد. آقا بیایید انصافا این شب عاشورایی، این شب عاشورایی با امامون یه عهدیه بندیم،
میگیم آقا امشب دیگه نمیریم، درست ظلماته، درست اجازه دادی بریم، درست ما خلوت زیاد داریم، تنهایی زیاد داریم، جلوی غیر زیاد داریم، هیچکی نباشه، آقا من یکی دیگه نمیرم. پس میدونی من باشم بهت میگم اینجوری نگو، بیا فای آقا، چون ما میریم، ما بلد نیستیم، خدا شیطان خیلی قویه، ما حریف شیطان نمیشیم، التماس آقا کن، قسمش بده، به مادرش زهرا قسمش بده، دستشو ببوز. شنیدی دیگه روز عاشورا قاسم چیکار کرد؟ دست آقا رو ببوز، پای آقا رو ببوز، التماسش کن، بشو آقا من رفتم بزن در گوشم، نمیزنه، التماسش کن. التماسش کردی یه بار زد در گوشت قرار نکن، وقتی گناه کردی زد در گوشت قرار نکن. خیلی کم پیدا میشن آدمایی که خدا پا میزنه تو گوششون، و بعضی وقتا تو زندگی میزنه تو گوشت، ما قبل آقا رو بتونم، آقا دمت کرد، خیلی ممنونم ازت، آقا لطف کردی زدی، آقا من داشتم میرفتم زدی تو گوشم. دیدی بعضی وقتا مصیبت خیلی بد میاد، یه دفعه منقطع میشی، گریه میکنی، به خدا پناه میبری، اونجا زدن در گوشت برگردی، چرا نمیگیری؟ چرا نمیگیری مطلبو؟ تشکر کن، بیفت دست و بگو آقا چقدر خوبی، دمت کردم، آقا فکر نمی کردم بذاری در گوشم، اینقدر منو دوست داری؟ میخوای منو شیعه خودت بکنی؟ میخوای منو تو خیمه خودت نگه داری؟ دمت کردم آقا، بازم بزن. من که دعام امشب اینه، خدا اگه خواستی بریم از مسیح بیرون، بزن در گوشمون، یه جور بزن برگردی، آروم نزنی که بر نگردیم. دیدیم باباها دو جور میزنن، یه باید میزنه یه بچهش رفته معتاد شده، همچی میزنه در گوشه بچهش، که بچهش جرأت نکنه فردا باقا بره مثلا رفیق داره که میره معتاد کنه، چی میزنه در گوشه اونجوری. یه سلاماتی بفرستیم، ببخشید من وقتم خیلی گذاشت، شب عاشورا، شب عاشورا چاره ای نداریم، بعد روزه بخونیم، بذار روزه هست زینب بخونم دیگه، بریم تو روزه. این برادرمونم کم کم بیان، فکر میکنم اومدن، من متوجه نشدم اومدن. بله، یه دو جمله از روزه از زینب میخونم و دیگه میبندم دست برادر بزرگوارم. امام سجاد علیه السلام میگه انی جالسون فی تلک العشیت اللتی قتل ابی سبیحته، میگه من اون شبی که پدرم شهید شد تو خیمه خودم بغل دست خیمه پدرم بودم، عمم زینب بالای سرم بود، از من پرستاری میکرد، اصحاب اومدن حرفا رو زدن رفتن بیرون، خلوت که شد آقا شروع کرد زیر لب شعر خوندن، زمزمه کردن، مناجات کردن، یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی. ای روزگار تو فرتو با این کارایی که کردی، چه خوبهایی رو از ما گرفتی، هیچ وقتم جایگزینش نکردی، و البته من به تو اعتراض نمی کنم، این مسیریست که هر زندهی باید طی کنه. یه من فهمیدم منظورش چیه، بغض گلومو گرفت، اما عمم کنارم بود، جلوی خودمو نگه داشتم، اما عمم زینب، عمم زینب یک زنه در زنار قط و جزعه، نتونست جلوی خودشو بگیره، افتار و خیزان را افتاد به سمت خیمه، از در خیمه رفت، رفت خیمه ابا عبدالله، من صدا رو میشنیدم، فریاد میزد، میگفت واسکلا لیت الموت اعدم من الحیات، با مصیبت ها کشکی من مرده بودم، الیوم ماتت فاطمه امی و علی و ابی و حسن و اخی، یعنی اگه مادرم زهرا رفت امیدم به تو بود، اگه پدرم علی رفت امیدم به تو بود، من خیلی مصیبت کشیدم برادر جون، من مادرم زهرا رو از دست دادم، من پدرم علی رو از دست دادم، من برادرم حسن رو از دست دادم، میدونی چجوری هم از دست دادم، همش امیدم به تو بود. آقا یکمی نوازشش میده، میگه یا اخی لا یزهمن شیطان حلا، شیطان صبرتو نبره. جمله میگه مضمونش اینه، میگه اگه اینا میذاشتن که من کار خودم میکردم. این جمله رو که میگه از زینب داغش بلند میشه، فریادش بلند میشه، میگه یا ولی
یا ویلتا،
وای بر من،
افتو قضبت نفسک اختزا من، اینقدر تحت فشار هستی، سال که اقره اول قلبی، به خدا قسم قلبمو بیشتر شکستی. شروع میکنه گریبان خراش میشه، صورت خراش میده، شروع میکنه گریبان میشکافه،
از هوش میره. حضرت به هوشش میاره، یه جمله میگه، اصل مصیبت من این یه جمله است، میگه یا اخیه اتق الله، تقوا پیشه کن، تو رو به تعزیت الهی تعزی میدم، همه رفتنی هم. پدرم علی از من بهتر بود، مادرم زهرا از من بهتر بود، برادرم حسن از من بهتر بود، اونا رفتن، منم باید برم. و دو جمله شینه، اقسم و کفا اوبر یه قسمی، قسمت میدم زینب جان، الان گریبان پاره کردی، الان صورت خراشیدی، اما بعد از مرگ من لا تو شفی علی جبینن، لا تو خمشی علی وجهن، دیگه جلوی این دشمن ها صورت گریبان پاره نکن، جلوی اونا صورت نخراش، دشمن نباید ضعفتون رو ببینه. من میگم آقا چه تکلیف سختی میگی، زینب چی کار کنه؟ حضرت عباس گفتش که زاغ صدری، دلم سنگین اومده، نمیتونم تحمل ندارم، اجازه بده برم انتقام بگیرم. سینه عباس تحمل ندارم، از زینب چه انتظاری داری؟ از زینب چه انتظاری داری؟ برای همین روز عاشورا وقتی اومد بالای گودال قتلگاه، گریبان پاره نکرد، صورت نخراشید، اما فریادی زد، اشک دشمن رو در آورد. یا مصیبتا، وا جدا، هازا حسین بالعرا مرمل بالدما، این کشتی افتاده به هامون حسین توست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.